به مجله وړاندیکړي مهرباني.
تشکر صفی الله استانک زای، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 14 حدود سال 1397 هجری شمسی برابر است با 5 ماه مارچ سال 2019 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که وزیر خارجه روسیه بر همکاری امریکا و روسیه در موضوع افغانستان تاکید میکند، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان در مورد انتخابات و پروسه صلح به سفرهای کشورهای اروپایی معلومات داد. کمیسیون های انتخاباتی قرار است امروز رؤسا و منشی های خود را تعیین کنند. هالند سفیر خود را برای مشوره از ایران به وطن دعوت کرده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان در مورد برگزاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری افغانستان به سفرهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا اطمینان داد. ریاست جمهور در اعلامیه میگوید رئیس جمهور اشرف غنی شام دیروز با سفرهای کشورهای اروپایی دیدن کرد و از اقدامات حکومت در ارتباط به شفافیت انتخابات، کنفرانس آینده پروسه کابل، پروسه صلح و برگزاری لوی جلگه مشورتی معلومات داد. در اعلامیه آمده که سفرهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا از همکاری کشورهایشان در این راستا اطمینان دادند. این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان در تازه‌ترین اقدامش به هدف اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی، کمیشنران هر دو کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار کرد و به جای آنها اشخاص دیگر را تعیین نمود. کمیسیون‌های انتخاباتی قرار است امروز سه‌شنبه هیئت اداری رئیس و منشی‌های خود را تعیین کنند. این اولین نشست کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی پس از گزینش آنها می‌باشد. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، دیشب به رادیو آزادی گفت:
خب به اساس فرمان مقام رئیس جمهوری و رئیس جمهور قرار است که در نخستین جلسه که روند تعیین هیئت اداری که شامل رئیس، معاون و منشی کمیسیون میشه باید نهایی شوه و بعد از دو روی اولویت های کاری بس خواهد شد.
کمیشنران جدید این کمیسیون ها پس از برکناری اعضای پیشین آن بنابر ادعای تقلب و غیر مسلکی بودن و توشه قانون جدید از سوی رئیس جمهور معرفی شدند. رئیس جمهور در یک پروسه از جمله 81 نامزد برای کمیشنران 12 تن را همراه با رؤسای دارالانشای کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی برگزید و آنها دیروز حلف وفاداری یاد کردند. رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانی در مراسم تحلیف تاکید کرد که طبق قانون هیچ یک از اعضای کمیسیون های انتخاباتی حق عضویت در احزاب سیاسی را نداشته و تخلف در کار کمیسیون های انتخاباتی از سوی ارگان های عدلی و قضایی بررسی شده و با مرتکبین طبق قانون جزا داده خواهد شد. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند در سیومین بازی پنج‌اووره امروز سه‌شنبه به مسافه هم می‌روند. این بازی پنج‌اووره به میزبانی افغانستان چاشت روز در شهر دیرادون هند برگزار می‌شود. عزیزالله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان شامی دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت تیم ملی کرکت کشور در وضع خوب قرار دارد و برای این بازی کاملا آماده است. من امیدوارم که تیم کشور ما این بار هم یک دستاورد خوبی داشته باشد، زیرا بازیکنان ما مورال خیلی قوی دارند. افغانستان در این سلسله مسابقات در هند با تیم آیرلند 5 بازی پنج اووره دارد و تا کنون از 2 بازی انجام شده در یکی برنده و دومی بر اثر بارش به نتیجه پایان یافت. قرار است تیم افغانستان و آیرلند بر علاوه بازی پنج اووره امروز روز جمعه و یکشنبه آینده نیز 2 بازی پنج اووره دیگر را انجام دهند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزیر خارجه هالند میگوید او سفیر کشورش در تهران را برای مشوره فرا خوانده است. این اقدام هالند پس از اینکه ایران اخیراً 2 دیپلمات هالندی را از آن کشور خارج کرد صورت گرفته است. استیو بلاک وزیر خارجه هالند دیروز در نشست پارلمان این کشور گفت ماه قبل به سفیر ایران در شهر هاگ گفته بود که خروج دیپلمات‌ها خروج دیپلماتان این کشور قابل قبول نبوده و بالای رابط امستردام تهران تأثیر منفی خواهد گذاشت. حکومت هالند پارسال دو تبعی ایرانی را به این اتهام از کشور بیرون کرد که گویا ایران در قتل دو هالندی ایرانی بالاصل دست دارد، اما تهران این اتهام را رد کرده است. و یک کمیته مجلس نمایندگان امریکا میگوید تلاش ها را برای تحقیقات تازه درباره احتمال جلوگیری رئیس جمهور دونالد ترامپ از عدالت و سوء استفاده او از قدرت آغاز کرده است. رئیس کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان امریکا دیروز گفت در این ارتباط از 80 اداره و اشخاص و افراد اسناد مطالعه گردیده است. جرالد نادلر میگوید این مسئولیت کنگره است تا درباره سوء استفاده قصر سفید معلومات جمع آوری کند. سخنگوی قصر سفید میگوید آنها نامه ای را از این کمیته که ریاست آن به دست دموکرات هاست به دست آوردند. رهبر اپوزیسیون ونزوئلا پس از سفر به کشورهای آمریکای لاتین دوباره به کشورش برگشت. خوان گوایدو دیروز در میدان هوایی کاراکاس پایتخت این کشور به خبرنگاران و هوادارانش گفت دوباره به کشور برگشته و به مبارزه خود ادامه می‌دهد. رهبر اپوزیسیون ونزوئلا در ماه جنوری خود را رئیس جمهور موقت اعلان کرد و حمایت آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی و جهان را به دست آورد. خوان گوایدو دیروز از طرفدارانش خواست که مظاهرات به ضد نیکولاس مادورو را از سر گیرند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. وزیر خارجه روسیه می گوید نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان گاه گاه با معاون وی ملاقات کرده و در مورد صلح افغانستان صحبت می کنند.
специальный представитель Вашингтона по
شورای عالی کار تشکیل شد. وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان در اجلاس افتتاحیه این شورا گفت
سر از امروز قانونا شورای عالی کار وجود داره که تمامی مسائل عمده مرتبط با کار در افغانستان را مورد بحث قرار داده میتونه.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. پروازهای طیاره ها از کابل به هند هنوز هم از فضای ایران صورت می گیرد زیرا فضای پاکستان برای این پروازها تا حال مسدود است. روسیه مشارکت در پیمان محدود ساختن راکت های میان برد را با آمریکا در حال تعلیق دارد. و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
پانزده اقتصاد یکی خود ملاقه داشتون، دوم کشور ما لحاظ اقتصادی مشکلات خود داره و خواستیم پانزده انتخاب کنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در ادامه تلاش های صلح افغانستان وزیر خارجه روسیه بر تلاش های واحد و هماهنگ تاکید کرده است. سرگی لاوروف دیروز پس از دیدار با همتای قطری خود در شهر دوحه به خبرنگاران گفت رابط میان مسکو و واشنگتن برای آغاز مذاکرات بین الافغانی خیلی مؤثر است. وزیر امور خارجه روسیه در حال این مطلب را بیان می‌کند که دور پنجم مذاکرات میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در دوحه دیروز هم دوام داشت، اما تا کنون در مورد نتایج آن چیزی گفته نشده است. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
وزیر خارجه روسیه روابط میان مسکو و واشنگتن را در ایجاد مذاکرات بین الافغانی خیلی مؤثر خوانده است. سرگی لاوروف دیروز پس از ملاقات با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در یک نشست خبری گفت زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گاهگاه با نماینده روسیه ملاقات میکند. نماینده خاص واشنگتن برای صلح افغانستان گاهگاه با معاون من به طور منظم می‌بیند. به نظر من این مؤثر است که نسبت به سعی در جهت راه‌اندازی رقابت‌های مصنوعی تلاش‌های خود را باید هماهنگ سازیم، زیرا روسیه، آمریکا و همچنان کشورهای همسایه افغانستان می‌توانند برای آغاز مذاکرات ملی صلح کمک کنند و این یگانه راه ممکن برای پایان بحران است. این در حال است که نماینده خاص واشنگتن برای صلح افغانستان در آخرین اظهارات خود گفته بود که همزمان با مذاکرات صلح در قطر در کابل برای ایجاد یک تیم ملی مذاکره کننده پیشرفت وجود دارد و با طالبان درباره مذاکرات بین الافغانی آمادگی گرفته می شود. در ضمن ریاست جمهوری افغانستان روی توسعه و گسترش هیئت ملی مذاکره کننده با طالبان کار را آغاز کرده و روی این منظور با گروه ها و احزاب سیاسی مشوره جریان دارد. در این میان وزیر خارجه قطر در این کنفرانس مشترک خبری در مورد مذاکرات صلح افغانستان ابراز خوشبینی کرد و نقش همه جوانب را در گفتگوهای صلح ستود. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پس از دیدار با سرگی لاوروف گفت صلح به جنگ و زور تامین نمی شود. قرار بود که دور پنجم مذاکرات صلح در قطر دیروز به پایان یابد، اما تا کنون هیچ یک از جوانب در مورد ختم این گفتگوها چیزی نگفته است. نکات عمده این دوره مذاکرات که از 7 روز به این سو ادامه دارد، توافق روی جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و تضمین فعالیت از این کشور بر علیه آمریکا می باشد. در یک تحول دیگر، حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز برای دیدار با مقامهای ازبکستان وارد تاشکند شد. آقای محب در حال به ازبکستان سفر کرده که شام دیروز عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه و عصمت الله نماینده خاص ازبکستان برای افغانستان در قطر با ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان دیدار کرده است. در اعلامیه خبری گروه طالبان آمده که در این دیدار آقای کاملوف گفته که کشورش آماده هر نوع همکاری در بخش صلح با افغانستان است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای عالی کار با برگزاری نخستین نشست در وزارت کار و امور اجتماعی آغاز به کار کرد. فیض‌الله زکی وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان در نخستین نشست این شورا گفت هدف شورای عالی کار ایجاد هماهنگی میان نهادها و دریافت راه حل مشکلات و موانع فراراه کار در افغانستان می باشد. در این حال کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه ایجاد این شورا را برای حل مشکلات بیکاری در کشور یک گام مثبت می داند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
در نخستین نشست شورای عالی کار بر ریاست وزیر کار و امور اجتماعی تصویب طرز عمل کار، آمادگی برای ایجاد گفتمان ملی در مورد آینده کار، پیشنهاد پیوستن افغانستان به یکی از کنوانسیون‌های سازمان بین المللی و ارائه گزارش تحقق تعهدات کنفرانس ملی کار مورد بحث قرار گرفت. فیض‌الله زکی وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان بر روز دوشنبه ریاست این نشست را به عهده داشت، گفت که در این شورا بیشتر روی هماهنگی و همکاری در خصوص مسائل مربوط به کار بحث شده و تصمیم گرفته می شود.
امروز تشکیل شورای عالی کار به معنای ارتقای از این همکاری ها از سطح حسن نیت و همکاری به سطح مکلفیت ها و صلاحیت ها و مسئولیت های قانونی است. سر از امروز قانونا شورای عالی کار وجود داره که تمامی مسائل عمده مرتبط با کار در افغانستان را مورد بحث قرار داده میتونه، در مورد از تصمیم گرفته میتونه.
مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگویند این شورا به اساس مقرره شورای عالی کار ایجاد شده که حکومت، نمایندگان اتحادیه های کارگری و کارفرمایان اعضای این شورا میباشد. در این نشست نماینده سازمان بین المللی کار یا ILO نیز شرکت داشت و پیرامون موضوعات مورد بحث ابراز نظر کرد. عبدالفتاح اشرت احمد زی سخنگوی این وزارت در صحبت با رسانه ها گفت که از طریق هماهنگی در این شورا تلاش می شود تا موانع فراراه کاریابی در کشور از بین برده شده و زمینه کار برای مردم در کشور ایجاد شود. مسئولان این وزارت می گویند که در کنار برگزاری کنفرانس ملی کار در سال گذشته ده مقرره مربوط به کار نیز نافذ گردید. سال قبل در کنفرانس بین المللی کار تعهدات صورت گرفت که در جریان 3 تا 5 سال آینده باید 2.8 میلیون جای کار آماده گردد. حالا مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی میگویند که در سال 1397 بخش بزرگ از این تعهدات عملی شده است. در این حال کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه ایجاد شورای عالی کار را گام مثبت در راستای حل مشکلات بیکاری در کشور میداند. حبیبه دانش عضو این کمیسیون با اشاره به بحران بیکاری در کشور نسبت به ایجاد این شورا برای حل مشکل بیکاری در کشور خوشبین است.
بحران بیکاری در افغانستان یک موضوع پیچیده است که حاضر زمان بدین تو جوانای ما بیکار هستند و سالانه 70,000 جوانی که از پوهنتون‌ها رخصت میشوند اونا بیکار در جامعه میمانند و اونا متاسفانه دچار تکالیف روانی که پناه میبرند به مواد مخدر، پناه میبرند به مخدرات ها و امثال هم و بنان میتونه که در این عرصه یک راهگشا باشه برای زودرسان این بحران و این ما یک اقدام نکنیم.
در این حال وزارت کار امور اجتماعی همچنان میگوید که در کنار دیگر برنامه ها برای حل مشکل بیکاری در کشور تلاش دارد برای محصلین نیز زمینه کار حتی در جریان تحصیل را فراهم سازد که این محصلین با داشتن سند تحصیلی و تجربه کاری از پوهنتون ها فارغ شوند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا مصطفی صدیقی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
در کشمیر گفتگوهای صلح افغانستان شاید کلید صلح را دریابد. عنوان مقاله است که در روزنامه بریتانیایی گاردین به چاپ رسیده. مقاله نویس به این باور است که یک توافق موفق در گفتگوهای روان در قطر، پاکستان و هند را مجبور خواهد ساخت تا در مورد محاسبه‌هایشان در کشمیر دوباره فکر کنند. نویسنده استدلال کرده که نقش گسترده هند در افغانستان یکی از نگرانی‌های بزرگ پاکستان است که مانع بزرگ بر سر راه گفتگوهای صلح در دوحه قطر پنداشته می شود. در ادامه آمده است که اسلام آباد به این باور است که به دلیل داشتن نفوذ بر طالبان از قدرت جلوگیری از روند صلح در افغانستان برخوردار است. از سوی هم طالبان انجام گفتگوهای مستقیم با حکومت به رهبری رئیس جمهور غنی را رد کردند. در ادامه مقاله می خوانیم با وجود همه پیچیدگی ها نویسنده گفته تلاش های روان در دوحه قطر به احتمال قوی می تواند به یک توافق کامیاب صلح منتج شود. زنان افغانستان گفتند هرگز به عقب بر نمی گردند. عنوان مقاله است که در نشریه ریلیف وب نشر شده. مقاله نویس گفته در حالی که شما را به این باورند که گفتگوهای روان ممکن است به جنگ 17 ساله ایالات متحده در افغانستان نقطه پایان بگذارد، زنان افغانستان از این نگرانند که مبادا دستاوردهایشان که به سختی به دست آمده برباد رود. در ادامه مطلب به نقل از شماره از زنان افغان آمده که گفتند آنان خودشان و کشورشان را تغییر دادند و دیگر به عقب بر نخواهند گشت. آنان گفتند که در هر گونه توافق صلح باید نهادهای عامه و دموکراتیک تضعیف نشوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بسته بودن حریم هوایی پاکستان برای پروازهای عبوری وارد ششمین روز شد. قاسم رحیمی، سخنگوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که انتظار دارند تا فضای عبوری پاکستان دوباره برای پروازها باز گردد. اکنون پروازهای کابل دهلی جدید از فضای ایران صورت میگیرد. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
حریم هوایی پاکستان هنوز هم برای پروازهای عبوری بسته است. قاسم رحیمی، سخنگوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت آنان توقع دارند تا تمام شرکای بخش هوانوردی مطابق با تعهدات بین المللی به همکاریشان ادامه دهند. و همچنان گزارش های را رد کرد که گویا قرار است پاکستان روز سه‌شنبه حریم هوایی‌اش را برای پروازهای خارجی بازگشایی می کند.
فضای پاکستان بسته است. به هر حال از تمام شرکای بین المللی خود در بخش هوانوردی و طبیعتاً توقع مایی است که در چارچوب تعهدات بین المللی وجود داره کماکان همکاری های ادامه پیدا بکنه و روی هم رفته ما انتظار داریم که فضا باشه و دوباره از مسیرهای قبلی که ما پرواز داشتیم پروازهای خود انجام بدیم.
پروازهای عبوری در حریم هوایی پاکستان روز چهارشنبه هفته گذشته مسدود شد. این اقدام پس از افزایش تنش ها میان هند و پاکستان روی دست گرفته شد. روز سه‌شنبه هفته گذشته جت‌های هندی بر اهداف در خاک پاکستان حمله کردند. پاکستان و هند به روز چهارشنبه آن هفته گفتند تیاره‌های جنگی همدیگر را در کشمیر سقوط دادند. اکنون نیز درگیری‌های پراگنده در کشمیر میان هند و پاکستان جریان دارد که بر اساس گزارش‌ها 10 تن کشته شده و صدها خانواده مجبور به ترک منازلشان شدند. پروازهای کابل دهلی نو اکنون از فضای ایران صورت می‌گیرد. حالا که شرکت‌های هوایی افغانستان فضای ایران را به عنوان راه بدیل انتخاب کردند، در نرخ تکت‌ها نیز تفاوت زیاد وارد شده است. محمد نادر عمر، رئیس شرکت هوایی آریانا، روز دوشنبه به رادیو آزادی همچنان گفت پروازهای کابل دهلی نو قبلا 1.5 ساعت را در بر می گرفت، اما حالا نزدیک به 5 ساعت طول می کشد که طبیعتا بالای نرخ تکت ها اثرگذار است.
تا جایی که من معلومات دارم قیمت هایی که در حدود 160 یا 170 دلار بود، یک طرفش فکر می کنم بیشتر از 300 دلار شده و دو طرف شاید بین 500 تا 700 دلار قرار بگیرد.
شمار از شهروندان کشور نیز از بلند رفتن نرخ تکت‌های کابل دهلی نو نگرانند و خواستار حل شدن هر چه زودتر این مشکل می باشند.
Российской Федерации неизменно
исходит.
Радио Азади, марджаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
روسیه مشارکت این کشور در پیمان کنترل سلاح اتمی یا NIF با ایالات متحده را به حال تعلیق قرار داد. روسیه و آمریکا این پیمان را در سال 1987 میلادی امضا کردند که بر اساس آن تمام انواع راکت‌های میانبرد بین هر دو کشور انکشاف نمی‌کنند و از گسترش آن جلوگیری می‌شود. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می‌کند.
کرملین میگوید رئیس جمهور ولادیمیر پوتین فرمان تعلیق مشارکت روسیه در موافقتنامه کلیدی کنترل سلاح اتمی دوران جنگ سرد یا INF را امضا کرد. بر اساس متن فرمانی که دیروز در صفحه اینترنتی کرملین به نشر رسیده، رئیس جمهور پوتین حکم داد که مشارکت مسکو در پیمان سلاح اتمی با برد متوسط را تا زمانی در حال تعلیق قرار می دهد که واشنگتن تخطی از آن را متوقف کند. پیمان INF در سال 1987 میلادی امضا شد. رئیس جمهور روسیه همچنان به وزارت خارجه کشور فرمان داد که از این اقدام به امضا کنندگان این پیمان اطلاع دهد. روسیه ماه قبل اعلان کرد که از پیمان کنترل سلاح اتمی خارج می شود. پیش از این امریکا یک پروسه 6 ماهه را برای ترک این پیمان راه اندازی کرده بود، زیرا به گفته واشنگتن مسکو این پیمان را نقض کرده است. اما روسیه تخطی از پیمان کنترل سلاح اتمی را رد کرده و ایالات متحده امریکا را به شکستاندن آن متهم نموده است، اتهامی که واشنگتن آن را رد می کند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو پس از اعلان رسمی روسیه مبنی بر تعلیق مشارکت مسکو از پیمان کنترل سلاح اتمی گفت روسیه باید به تطبیق این پیمان برگردد، پیمانی که منشی عمومی ناتو آن را برای چندین دهه به امنیت اروپا خیلی عمده و مهم خوانده است. پیمان دو جانبه کنترل سلاح اتمی یا INF اولین موافقتنامه در نوع خود است که تمام انواع راکت ها را از بین برده، هر دو کشور امریکا و روسیه را از انکشاف، تولید و گسترش راکت های کروز یا بالستیک با برد 500 تا 5500 کیلومتر منع کرده است. واشنگتن و ناتو مسکو را به خاطر انکشاف راکت های کروز 9M729 که به نام SSC-8 نیز یاد می شود و نقص این پیمان متهم کردند. منشی عمومی ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت انکشاف راکت های کروز 9M729 نقص آشکارا از پیمان کنترل سلاح اتمی می باشد. این فرمان رئیس جمهور پوتین در حال صادر می شود که لوید ریسیزان امریکا و روسیه در شهر ویانا پایتخت اتریش با هم ملاقات کردند. وزارت دفاع روسیه در اعلامیه گفتگو میان جنرال جوزف دانفورد و والیری گراسیموف را سازنده خوانده است. در اعلامیه گفته شده که اردو جنرال روی مسائل مربوط به راکت‌های دفاعی و پیمان‌های کنترل سلاح بحث کردند. لوید ریسیزان نیروهای مسلح امریکا و روسیه همچنان درباره وضعیت سوریه تبادل نظر کرده و روی اهمیت جلوگیری از بروز حادثه تاکید نمودند.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
برات خانی ساق از هلمند نوشته طالبان صلح می خواهند اما امریکا تا حال نتوانسته آنها را با مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان قانع بسازد. بشیر حبیبزای از ولسوالی عزرا نوشته به هر اندازه ای که مذاکرات قطر طولانی می شود به همان اندازه امیدواری به نتیجه این مذاکرات بیشتر می شود. جعفری نوشته است اگر مذاکرات صلح واقعی است باید آتش بس اعلان شود و جنگ متوقف گردد. مولوی سعادت از زابل نوشته که ریختن خون افغانها و زخمی ساختن دلهای مردم رای خدا نیست. و مرزا خان مینپال از کندهار نوشته از مذاکرات قطر خرسند است و خدا کند که این مذاکرات زمینه صلح را فراهم بسازد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی میرسیم به ساعت 7:55 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان شامی دیروز با سفرهای کشورهای اروپایی دیدن کرد و از اقدامات حکومت در ارتباط به شفافیت انتخابات، کنفرانس آینده پروسه کابل، پروسه صلح و برگزاری لوی جرگه مشورتی معلومات داد. کمیسیون های انتخاباتی قرار است امروز سه‌شنبه هیئت اداری رئیس و منشی های خود را تعیین کنند. این اولین نشست کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی پس از گزینش آنها می باشد. تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند در سیومین بازی پنج اووره امروز سه‌شنبه به مسافه هم می روند. این بازی پنج اووره به میزبانی افغانستان چاشت امروز در شهر دیرادون هند برگزار می شود. وزیر خارجه هالند میگوید او سفیر کشورش در تهران را برای مشوره فرا خوانده است. این اقدام هالند پس از اینکه ایران اخیراً دو دیپلمات هالندی را از آن کشور خارج کرد صورت گرفته است. یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا میگوید تلاش ها را برای تحقیقات تازه درباره احتمال جلوگیری رئیس جمهور دونالد ترامپ از عدالت و سوء استفاده او از قدرت آغاز کرده است. و رهبر اپوزیسیون ونزوئلا پس از سفر به کشورهای آمریکای لاتین دوباره به کشورش برگشت. خوان گوایدو دیروز در میدان هوایی کاراکاس پایتخت این کشور به خبرنگاران و هوادارانش گفت دوباره به کشور برگشته و به مبارزه خود ادامه می‌دهد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی برنامه‌های رادیو آزادی